أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یک مسئله شرعی رو به صورت کوتاه یادآوری کنم. در روز همه مکلفین باید خود رو موظف به روزه‌داری بدانند، مگر اینکه براشون روشن بشه که داخل یکی از اون گروه هایی هستند که در مورد اونها روزه استثناء شده. البته باید شخص مسئله شرعی رو دقیقاً بداند و بدون دانستن مسئله شرعی طبیعتاً براش روشن نمیشه که آیا جز این استثناها هست یا نیست. و اگر نمیداند که روزه الان بر او هست یا نه، یعنی مسئله شرعی بلد نیست و هنوز سؤال نکرده، لازمه به نیت مافی الذمه امساکش رو انجام بده. یعنی میگه من از این مبتلات روزه پرهیز میکنم قربتن الله به اون نیتی که من باید داشته باشم، که خود به خود اگر روزه بر او واجب باشه در ماه رمضان به عنوان روزه حساب میشه. به هر صورت نمیتواند شخص بدون اینکه خودش رو جزء اون موارد استثناء ببینه مجوز افطار داشته باشه. جایز نیست افطار بکنه. مثلا در مورد بیماری باید دقیقاً بداند که چه بیماری، در چه حدی از بیماری او مجوز داره تا افطار بکنه. اگه مسئله شرعی بلد نیست، یا باید حتماً سوال بکنه یا فعلاً امساک میکنه تا بعداً پیگیری کنه ببینه آیا این امساکش به نیت مافی الذمه مفید فایده بوده یا نبوده. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و شما مقدر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شب شب وفات حضرت خدیجه کبرا والده ماجده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و به بیانی شب رحلت ام الائمه النجبا است. همه ائمه ما جز امیر المؤمنین علیه السلام از نسل و ذریه این بیبی بزرگوار هستند و به نحوی امشب باید عرض تسلیت خود رو به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام عرضه بداریم. چند جمله درباره اون حضرت عرض بکنم تا قدری با اون بزرگوار بیشتر آشنا بشیم. عمر شریف این بانوی بزرگوار 65 سال بود به هنگام رحلت. دوران زندگی اون حضرت با نبی گرامی خدا و اون زمانی که افتخار همسری اون حضرت رو داشت 24 سال و 1 ماه شد در مجموع. خب خانمی بود بسیار ثروتمند. در مورد ثروت او چیزهایی گفته شده که گاهی انسان حیرت میکنه که این مقدار از ثروت چگونه در اختیار این خانم بوده که گویا از طریق ارث به اون حضرت منتقل شده. و ایشون در این زمینه فعالیت اقتصادی هم زیاد میکرده، کاروانهایی رو در هنگام تابستان به سمت شام و منطقه شمال میفرستاده، در زمستان گویا به سوی یمن و به سمت جنوب میرفتند. کسانی که از سوی این بانوی بزرگوار تجارت میکردند به نحوه معاملات مرسوم اون زمان فعالیت داشتن که در یکی از این سفرها در سنین نوجوانی بود رسول گرامی خدا که ایشون هم یک بار از طرف این بزرگوار برای یکی از این سفرها به سمت شام بوده. اون حضرت هم رفت و تجارتی از طرف این بانو انجام داد که قضایایی داره برخورد پیامبر خدا در این سفر با راهب مسیحی که در کتب تاریخ ذکر شده. این بانوی بزرگوار به نجابت، به شرافت و به پاک دامنی پیش از اینکه به همسری پیامبر مکرم خدا در بیاید کاملا مشهور و معروف بود، چون ثروت زیادی هم داشت. کسان زیادی از سرشناس‌های قریش که اونها هم ثروتمند بودند، مثل عقبة بن ابی معیط یا حتی ابو سفیان، اینها از این بانو خواستگاری کردند ولی پاسخ مثبت نداد این خانم. نقل شده که ایشون یک بار در یک اتاقی که طبقه دوم قرار داشت و مشرف بود به خیابان و کوچه، اونجا بود، تعداد دیگری هم بودند. یکی از عالمان یهودی، از احبار یهود، حبر یعنی عالم، احبار جمع حبره، یکی از احبار یهود هم اونجا بود. در همین بین از توی کوچه و خیابان پیامبر مکرم خدا که هنوز در سنین جوانی و چه بسا نوجوانی بود اون زمان، حضرت رد شدند. نشانه هایی که این عالم یهودی در تورات خوانده بود نسبت به پیامبر خاتم، یه دفعه در ذهن این عالم یهودی مرور شد و خواستار این شد که این جوان یا نوجوان رو بهتر و بیشتر ببینه. اینجا بود که حضرت خدیجه یکی از کنیزان خودش رو فرستاد و برو اون آقا رو دعوت کن، بگو چند دقیقه، چند لحظه بیاد اینجا. اون حضرت هم پذیرفتند. وقتی آمدند این عالم یهودی به اون حضرت عرض کرد که من اگه میشه شانه شما رو ببینم، لباس خودتون رو در این قسمت کنار بزنید، من شانتون رو ببینم. این کار رو کردن حضرت. تا این نشانه رو دید رو کرد به حضار، گفت طبق آنچه در کتاب تورات ثبت شده پیامبر خاتم همین ایشونه، همین بزرگوار. و یه بخشی از فضائل پیامبر رو شروع کرد به بیان کردن. اینجا حضرت خدیجه به اون عالم یهودی گفت چرا این حرفا رو میزنی؟ ممکنه او رو باهاش دشمنی کنند و بهش لطمه بزنند، او رو چشم بزنند. عالم یهودی گفت پیامبر خاتم رو قبل از نبوتش و شروع رسالتش کسی نمیتونه بهش آسیب بزنه، او در حفظ و امان خداست. من به شما بگم ای خانم، این بزرگوار یه همسر بسیار نیکویی، از پارس ها ترین زنان عالم نصیبش میشه که بهترین زن دنیاست. این سخنان رو گفت این عالم یهودی پیامبر مکرم خدا برخاستند و رفتند. بعد از اون این عالم یهودی بیان کرد خصوصیاتی رو، بعد به خود حضرت خدیجه گفت اون خصوصیات رو من در شما محقق میبینم، اون کسی که همسر این بزرگوار میشود تو هستی. از اون زمان شون رو بشارت داد و بعدها هم حضرت خدیجه سلام الله علیها به همسری پیامبر خدا در آمد، در حالی که ثروت فوق العاده زیادی داشت. تمام این ثروت رو در اختیار نبی خاتم نهاد، تمامش رو بدون منت. به پیامبر خدا ایمان آورد قبل از آن که اون حضرت نبوتش رو ابراز کنه. پیامبر از ابتدا مورد لطف و عنایت پروردگار بود. تربیت اون حضرت به گونه‌ای فراتر از روش‌های معمول بود. همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارند، از ابتدا خدا فرشته ای رو گمارده بود که اون حضرت رو امر و نهی کند، بد و خوب رو به اون حضرت بنمایاند و اون حضرت ارتباط با عالم غیب داشت. آنچه در 27 رجب اتفاق افتاد، در 40 پیامبر مکرم خدا صلی الله علیه و آله، این بود که اون حضرت مأموریت یافت که حالا برای دیگران از جانب خدای متعال سخن بگوید و پیام خدا رو به اونها برساند. قبل از این که اون حضرت به این مقام برسه و این مأموریت رو پیدا بکنه، حضرت خدیجه سلام الله علیها به اون حضرت ایمان آورده بود و می دانست که این بزرگوار حجت خداست و با خدای متعال در ارتباط هست و نسبت به اون حضرت حالت تسلیم 100% داشت، بدون اینکه منتی داشته باشد. هر گونه همکاری که ممکن بود با اون حضرت داشت. در روایت داره که هرگاه اون حضرت از تکذیب و آزار و اذیت قریش بسیار ملول می شد و ناراحت می شد، وقتی وارد می شد بر حضرت خدیجه، همین که اون حضرت رو می دید غم و غصه از دل پیامبر مکرم خدا می رفت و کاملا حالت سرور و بهجت به اون حضرت دست می داد. زنان دیگری که بعدن به همسری اون حضرت در آمدن هرگز این گونه نبودن، هرگز. ولی در اوج سختی و ناراحتی حضرت خدیجه دیدارش این گونه بود که پیامبر خدا رو آرام میکرد و خوشحال میکرد. در اون موقعیت در روایت داره که جبرئیل میگه هر وقت من از سدرت المنتها به سوی زمین می آیم، خدای متعال به من می فرماید که سلام مرا به خدیجه برسان. به پیامبر بگو سلام من خدا را به خدیجه برساند. و خدیجه سلام الله علیها در جواب عرض می کرد الله السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. این بزرگوار خدای متعال نه یک بار بلکه هر بار که جبرئیل از سدرت المنتها فرود می آمده خدا به او سلام می کرده. این یک فضیلتی است که برای زنان دیگر نقل نشده. خب حضرت خدیجه از دنیا رفت و این مسئله بر پیامبر خدا بسیار سنگین و دشوار بود. روزی خواهر حضرت خدیجه آمد و اذن ورود خواست بر پیامبر خدا. حضرت خیلی خوشحال شدند و شروع کردند به فعالیت که استقبال کنند از خواهر خدیجه. اینجا بود که عایشه که زن دیگر پیغمبر خدا بود و خیلی به چهره خودش و زیبایی چهره خودش بر حسب تاریخ می بالید و می نازید، اعتراض کرد به پیغمبر خدا، چون معلوم بود که این شور و هیجانی که در پیغمبر خدا پدید آمده به خاطر اینی که این خانمی که میخواد بیاد خواهر خدیجه است. اعتراض کرد عایشه، گفت او یه پیرزنی بود و از دنیا هم رفته، خدا بهترش رو به تو داده. پیامبر خدا در جواب به صورت محکم فرمود، والله بهتر از خدیجه روزی من نشده. آمنت بی اذ کذبن الناس، اون زمانی که مردم یک سر مرا تکذیب می کردند او به من ایمان آورد. و واسطنی فی مالهی اذ امسک الناس، اون زمانی که هیچ کس حاضر نبود در اختیار من بگذاره مالش رو، حتی به صورت بیع و شرا، به صورت داد و ستد. چون یه مدتی پیغمبر خدا و مسلمان ها رو بایکوت کردن از هر جهتی، به خصوص جهات اقتصادی، نه از اونها چیزی می خریدن نه بهشون می فروختن، برای اینکه تحت فشار قرار بگیرن مسلمان ها. از نظر اجتماعی هم باشون حرف نمی زدن، یه جوری طرد شده یه کل اجتماع بودند توی همچین شرایطی. حضرت فرمود خدیجه اموالشو در اختیار من نهاد و مواسات کرد. مواسات یعنی این که مال من و تو نداره، همه چیز مال تو، بیا در اختیار تو باشه. و کانت من احسن النساء جمالا و اکملهن عقلا و اتمهن رعیا و اکثرهن عفتا و دینا و حیاءا و مروتا و مالا. این زن این گونه بود که از زیباترین زنان بود و عقلش از همه اون زنها، از زنان دیگر کامل تر بود. رأی بسیار استوار و نیکو داشت، از همه زنان برتر. عفت او بر همه زنان تفوق داشت و برتری داشت. دین او از همه بهتر بود. حیای او از همه فزونتر بود. مردانگی، در عین اینکه مالش از همه بیشتر بود، مردانگی داشت. مرد بود، زن بود، اما مردانه در زندگی حرکت میکرد. اینا بیاناتی بود که رسول گرامی خدا خطاب به اون زن فرمود تا یه تودهنی درستی باشه. گرچه این زن هیچگاه ادب نشد و نقل شده است که حتی زمانی که مهاجرت کرد پیامبر خدا به مدینه، اتاقهایی کنار مسجد حضرت ساخته بودند و هر یک از زنانش رو پیامبر در یکی از این اتاقها و حجرات جا داده بود. خب اتاق وسیع نبود. اتاق هم اینگونه است که اگه فقط یک در داشته باشه، تو مناطقی که گرم سیر هست این اتاق دم میکنه، باید یه جای تبادل هوا داشته باشه. لذا اون آخر اتاق اون بالا یه سوراخی رو ایجاد کردن تا تبادل هوا بین این اتاقها انجام بشه، یه کوران مختصری بشه، هوا دم نکنه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها هم اون زمان هنوز ازدواج نکرده بودن، چون سال دوم هجرت اون حضرت به عقد امیرالمؤمنین علیه السلام در آمدند. تو همون سال اول یکی از اون حجرات رو پیامبر مکرم خدا اختصاص داد به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها، و این اتاق به بیت فاطمه مشهور بود. بعد از آن که حضرت هم ازدواج کردند این اتاق اشغال نشد، همچنان به بیت فاطمه مشهور بود. هنوز هم یه جایی هست در مسجد النبی، جایی که معروف است به بیت فاطمه، البته چون اجازه نزدیک شدن نمیدن خیلی قابل تمیز دادن نیست. اون وقتا که میشد نزدیک بشین، من خودم دیده بودم اونجا رو. این اتاق هست. اتاق مجاور اتاق همین زن عایشه بود و اون سوراخ اونجا بود که این تبادل هوا از اون بالا بتونه صورت بگیره. نقل شده است کینه‌ای که این زن نسبت به خدیجه داشت و اون حالت حسادتی که در او وجود داشت سبب می شد که خودش رو یه جوری بالا بکشه، از اون سوراخ خطاب می کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها و به اون حضرت جسارت می کرد تا یه قدری تشفی خاطر پیدا کنه و کینه خودش رو نسبت به حضرت خدیجه طوری کاهش بده. این چنین بود. خب اما اینها هیچ کدام سبب نمی شد که پیامبر خدا نسبت به حضرت خدیجه و تجلیل از اون بزرگوار کوتاه بیاد. نقل شده است که پیامبر خدا وقتی مکه رو فتح کردن آمدن 3 روز کنار قبر حضرت خدیجه اونجا توقف کردند. خیلی حرف این، خیلی نکته بزرگی است. اونجا 3 روز بودند بر سر قبر این بانو. رحلت این بزرگوار طبق مشهور حدود 40 و چند روز، 45 روز تقریبا از رحلت و وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه اتفاق افتاد. 26 رجب روز رحلت حضرت ابو طالب در سال 10 بعثت، در حالی که هنوز اون حلقه محاصره شکسته نشده، هنوز اون بایکوت اقتصادی که عرض کردم، اون بایکوت اجتماعی هنوز هست. شرایط بسیار سخته، حتی از جهت امنیتی تو همون دره‌ای که پیامبر و اصحاب جمع شده بودند خیلی در امنیت نبودند. با باقی مانده ثروت حضرت خدیجه چون خرید و فروش نمی کردند، حضرت می فرستاد، از راه‌های خیلی دور می رفتند، یک بار خرما می آوردند، یک شتر بار خرما، تا مسلمان ها بتونن یه چند سباهی با همین بار خرمای شتر سپری کنن. یه همچین وضعی بود و گاهی این چیزی که می خریدن به قیمت گزافی تمام می شد. ثروت حضرت خدیجه به پایان رسید. 26 رجب رحلت حضرت ابو طالب دهم ماه رمضان همون سال رحلت حضرت خدیجه است. لذا داره در تاریخ که پیامبر مکرم خدا این دو پشتیبان بزرگ خودش رو که اون سال از دست داد، حضرت نام اون سال رو سال حزن و اندوه نهاد، فرمود این سال سال حزن، عام الحزن، امسال سال اندوه و حزن. این وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب عرضم رو تمام کنم، فرصت من به پایان رسید. خب حضرت خدیجه بیمار شد. اون بانویی که بر حسب بعضی از نقلها، نمیدانم آیا این مبالغه است یا واقعیت داره، که حدود مثلا 10,000 شتر یا بیشتر ثروت او بود که هم خود شتر رو مالک بود و هم باری که روی اون شترها می نهادند و به سمت شام و یمن می رفت. این ثروت اینچنینی در ظرف 10 سال همه اش به پای پیامبر مکرم خدا ریخته شد، به گونه ای که دیگه چیزی برای اون حضرت باقی نمانده بود. خب کسی که از دنیا می رود به اندازه حد اقل کفن، سدر و کافور و آبی که باش غسلشو بدن و اگر زمینی برای دفن وجود نداره و باید خریداری بشه، یک زمینی به اندازه قبر او از مالش باید بردارن تا این امور رو براش انجام بدن و تجهیزش کنن. خب زمین اون وقت مجانی بود چون در دره بیرون از مکه بودن، معلوم بود که اینجا باید دفن بشوند حضرت خدیجه، کما اینکه 40 و چند روز پیشش حضرت ابو طالب همونجا دفن شده بود و سالها قبل از او حضرت عبدالمطلب پدر بزرگوار پیامبر مکرم خدا هم تو همون دره دفن شده بود، همون جایی که الان در مکه به نام قبرستان حجون معروفه، همین جا شعب ابی طالب بوده دیگه. خب اما این بانوی ثروتمند آنگونه بود که وقتی عمرش به پایان رسید، هر چی گشتن دیدن در اموال او پارچه‌ای که بتواند کل قامت این زن رو بپوشاند به عنوان کفن وجود نداشت. وقتی این خبر رو به پیامبر مکرم خدا دادن، نقل شده که اون حضرت خیلی گریست. این زن این مقدار لطف کرده من، اونقدر از ثروت خودش در اختیار من نهاد که دیگه حتی کفنی هم برای او باقی نمونده. خب اینجا بود که جبرئیل از عالم بالا کفنی آورد. به محضر پیغمبر خدا عرضه داشت: یا رسول الله، نگران کفن شدن همسر خدیجه کبرا. نگران مباش، با این کفن همسرت رو بپوشان، بدنش رو، بدن او بدون کفن نماند. عرضه بدارم ای خانم، سرانجام از بهشت برای شما کفنی آمد. اما مصلحت چگونه بود؟ برای پسر شما حسین علیه السلام هیچ کفنی نبود، کفن هر شهیدی همون لباسی است که به تن می کند و به میدان می رود، اما همین کفن رو هم از تن حسین شما رو بود ملغن ثلاثن بلا غسل ولا کفنی، سه روز بدون غسل و کفن روی زمین کربلا. اون شاعر میگه نه امام حسین کفن داشت، اولین کفن خون خود حسین علیه السلام بود که سراسر بدنش رو پوشانده بود، کفن دوم او خاکهای کربلا بود که روی این بدن رو ریخته بود، کفن سوم حسین اون نعل اسبهایی بود که بر بدن صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید و آبروی حضرت خدیجه سلام الله علیها این سال را آخرین سال غیبت فرزند ارجمندش حضرت بقیت الله قرار بده. قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان و ما را از برکات نازلی در این ماه محروم مگردان و این ماه رو ماه مغفرت ما والدین ما و ذوی الحقوق ما قرار بده. به پیشگاه مقدس حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم کنیم.